بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما امروز درباره فرزندان کفار، فرزندان کفار چه حکمی دارن؟ اینو میخواییم بحث کنیم. مرحوم سید در عروه می نویسد و ولد کافر یتبعه فی النجاسه. ایشان قانون تبعیت رو جاری می کند، می گوید که فرزندان کافر تابع پدر و مادر در نجاست هست. منظور ایشان از ولد بچه های غیر ممیز هم. مثل کودکان خردسال اگر قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ مسلمان شوند پاک می شوند. و اگر بچه ممیز عاقل رشید از روی بصیرت و آگاهی اسلام رو اختیار کند پاک می شه. در نجاست فرزند کافر فرق نمی کند که این فرزند ولد و زنا باشه یا اینکه بر پایه عقد رسمی خودشان ازدواج کردن و دارای فرزند شدن. بالاخره هر کسی در مذهب خودش یک عقد رسمی داره. در هر صورت این بچه به عقیده ایشان نجسه. ما باید ادله نجاست رو بررسی کنیم. اولین دلیل نجاست صدق قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه همون کلی طبیعی است که به وجود افرادش موجود میشه. مثلا گفته شد الکافرون نجسون، کلمه کافر کلیست، صدق بر ولد کافر هم می کند. به همین خاطر حکم نجاست بر ولد کافر هم جاری می شود. پس ولد کافر تابع کافره، به خاطر این که کافر بر او صدق میکنه. به نظر ما این دلیل در حق ولد جاری نیست، چون ولد شأنیت و قابلیت برای صدق ندارد. نظیر نائم و مغما علیه، همونطوری که قضایای حقیقیه شرعیه مثل اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام شامل دیوانه، خواب و بیهوش نمیشه، همچنین الکافر و نجس شامل ولد، نوزاد، خردسال نمیشه. چون در صدق شرعی قابلیت فعلیه شرطه و بچه قابلیت و شأنیت کفر و اسلام رو نداره، لذا تقابل بین اسلام و کفر تقابل عدم و ملکه است. شأن این بچه اینه که در آینده یا کافر است یا مسلمان، اما الان در سنین کودکی نه کافر نه مسلمان. لذا ما این تبعیت رو قبول نداریم. دلیل دوم بر تبعیت استصحاب بقای نجاست. چون حالت سابقه بچه علقه و مزغه بود، حالا آن کودک استصحاب می کنیم بقای نجاستش. به نظر ما این استصحاب مشکل من چون انقلاب موضوع شد، تبدل موضوع شد، موضوع سابقش علقه بود، موضوع لاحقش انسان کامله. ولذا فقها در جایی که سگ در شورزار تبدیل به نمک بشه، استصحاب به حکم نجاست جاری نمی کنند. چون موضوع استصحاب عوض شد، سابقا کلب بود الان مله. اینم خب دلیل دوم و رد این دلیل. علت این دلیل ها را نقل می کنیم اینه که لازمه اجتهاد اینه که ذهن فعال بشه به شنیدن این حرف ها. دلیل سوم اینه که روایات اولاد کافر و مشرک را توبه تابع پدر و مادر میدونه. مثل صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اولاد المشرکین یموتون قبل ان یبلغو. از امام صادق پرسیدم اولاد مشرکین قبل از بلوغ بمیرن چه حکمی دارن؟ قال امام فرمود کفار. اینها در حکم کفر. والله اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم. خدا میداند که اینها اگر بزرگ میشدند به به دین آبایشون داخل می شدن. روایت دوم، روایت وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال قال علی علیه السلام، میگه قال علی علیه السلام اولاد المشرکین مع آبائهم فی النار و اولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنه. دیگه ترجمهش آسونه عزیزان من. این تو کتاب وافیه جلد 3 تبع قدیم باب 112 من ابواب ما بعد الموت، حدیث 3 تو واقعا این حدیثی که در تفصیلم بحث شد و اون اینه که در کتاب کافیه اما اطفال المؤمنین فإنهم يلحقون بآبائهم و اولاد المشركين يلحقون بآبائهم و هو قول الله تعالى به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. این تو کتاب فروع کافی جلد 3 کتاب الجنائز باب الاطفال حدیث 2 صفحه 248. همشون دارن، چون من زیاد آدرس در من نیستم، چون الان دیگه بحث ها دارن. خب ظاهر این حدیث، دلالت این حدیث اینه که اولاد کافر و مشرک در حکم پدرشان هستن، یعنی هم کافرن و هم نجسن. مشکل فقها با این 3 روایت اینه که اولا مخالف با قواعد مسلم در فقه شیعه و سنی است. یکی از قواعد مسلم در باب احکام شرعی این است که اطفال مکلف به تکلیف نیستند. یکی دیگه از احکام، از قواعد این است که عذاب اخروی برای معصیت کاران در حالی که اطفال به خاطر این که تکلیف ندارن معصیت کار به اونها صدق نمی کند. لذا از هر جهت این روایات با قواعد مخالفت دارد. چون ثواب و عقاب بر پایه اطاعت و معصیت و اطاعت و معصیت برای اطفال نیست. لذا فقهای عظام این روایات رو از نظر دلالت رد کردند و از عمل به این حدیث احراز کردند. چون این حدیث قابل توجیه نیست. ثانیاً این روایات نجاست اولاد رو اشاره نداره، بلکه به مرگشون اشاره داره. مرگ اونها به مرگ کفره. قطعا مرگ بچه مسلمان به مرگ اسلامه. بچه کافر اگر بمیرد نمیگوین مسلمان مرد، اما بچه مسلمان اگر بمیرد میگوین مسلمان مرد. و منظور از آیه 21 سوره طور که فرزندان از نظر ایمان ملحق به آبائشون هستن این است که ایمان پدر و مادر در فرزندان نقش موثری داره. پدر مؤمن، مادر مؤمنه باعث می شود پسر و دختر منزل مؤمنه شوند. سالسن تبعیت دو قسمه، یکی تبعیت در جواز تملک و استرقاق، در جواز تملک و استرقاق، مثل این که بچه از پدر و مادر عبد و همه متولد شد، این بچه تابع پدر و مادره، یعنی مولای این عبد و همه مالک بچه عبدشون میشن، اونها رو استرقاق میگیرن، یعنی به عبدیت میارن. در اونجا سیره مسلمین بر تبعیت، دوم تبعیت در اسلام و کفر، این تبعیت برای بچه های غیر ممیزه، اگر از این تبعیت استفاده شود که پدر مالک فرزنده، حق با سید، ولی نمیتوان تملک رو استفاده کرد، لذا منظور از این تبعیت در نفقه است. فرزندان، کودکان در زندگی تابع پدرند. پس از سه جهت رد شد که اصلا اینجا تبعیت صدق نمی کنه. اما بچه غیر ممیز، بچه ممیز، بچه ممیز عاقل، بچه ممیز عاقل، خب می دونید ایشان مستقله، تبعیت نداره، در اسلام و کفر مستقله، تبعیت نداره، لذا این قسمت رو هم حل کردید. امیدوارم که موفق باشید و خوب باشید و فراد الله لنا و لکم ایشان. اینا شعار دادن برقرار